بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لكن يخدشها انه يجوز ان يكون صحه الرهن والاجاره المستلزمه لتسلط المرتهن والمستاجر على العين شرعا مؤثره في رفع الزمان بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما على العين فلا اولويه. فان قلت إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الزمان إلا أن مقتضى عموم على اليد هو الزمان خرج منه المغبوز بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مزمونة على القابض وبقي الباقي. قلت ما خرج به المغبوز بصحاح تلك العقود يخرج به المغبوز بفاسدها وهي عموم ما دل على أن من لم يزمنه المالك سواء ملكه إياه بغير عوض أو سلطه على الانتفاع به أو استعمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه لاستيفاء حقه أو العمل فيه بلا أجره او معها او غیر ذلك فهو غیر زامن. اما فی غیر تملیک بلا عوض عن الهبه فدل المخصص لقاعدت الزمان عموم و مادل علا من استعمنه المالک و علا ملکهی غیر زامن بل لیس لک ان تتهمه. اما فی الهبه الفاسده فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم على اليد بفهوى ما دل على خروج مورد الاستيمان فإن استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم زمان له اقتضى التسليط المطلق مجانا عدم زمانه بطريق أولى و تقیید و بالمجانیه لخروج تسلیم. بحث بر سر این بود که وجه این که اون عقودی که صحیحش زمان آور نیست فاسدش هم زمان آور نیست وجه و دلیلش چیز. فرمودن دلیل و وجهش اولویت است. وقتی بنا شد عقد صحیح زمان آور نباشد به طریق اولا باید فاسد او هم زمان آور نباشه، چون وقتی عقد صحیحی باشد همین صحیح بودن عقد ممکن است برای آدم این شبهه را به وجود بیاورد که خود این عقد موجب زمانه، خود این عقد سبب زمانه. وقتی قاعده به ما گفت اگر عقدی واقع شد سبب زمان نیست، پس در جایی که معامله فاسد بود عقدش که ان لم یکن بود دیگه هیچ سببی برای زمان وجود نداره. چون هیچ سببی برای زمان وجود ندارد میگیم زمان آور نیست به طریق اولا. ولی شیخ میفرمایند ممکن است کسی این اولویت را مخدوش بکنه، بگد این اولویت درست نیست. چرا؟ به علت این که عکس این حرف رو ما میزنیم. ما میگوییم که در جایی که عقد صحیح واقع شد خود همین عقد صحیح ممکن است مؤثر باشد در عدم زمان، ولی وقتی عقد صحیحی نداشتیم و سبب دیگر هم نداشتیم دیگه سببی برای عدم زمان نداریم. پس اولویت به عکسه. وقتی عقد صحیح بود و در عقد مالک این آقا را غیر ضامن حساب کرد، خود همون عقد صحیح سبب عدم زمان و سبب در این که این آقای قابض فارغ البال باشه. اما وقتی عقد فاسد بود، وقتی معامله فاسد بود، دیگه سببی که اون سبب مؤثر باشد در عدم زمان قابض، همچه سببی را ما نداریم. این قلت که فرق است بین عقد صحیح و بین عقد فاسد. در عقد صحیح درست است مقتضی عدم زمان وجود داره و مقتضی عدم زمان همون عقد صحیحه. در عقد فاسد مقتضی زمان وجود نداره، اما در عین حال که مقتضی زمان وجود ندارد، از اون طرف عکسش، یعنی ما مقتضی عدم زمان نداریم، در عین حال که مقتضی عدم زمان نداریم، در عقد فاسد مقتضی زمان داریم. چون یه وقت از عقد صحیحه، عقد صحیح را الان عقد کردیم، مقتضی عدم زمانه. در عقد فاسد ما هم چه عقدی نداریم، پس مقتضی برای عدم زمان نداریم، ولی از اون طرف مقتضی برای زمان داریم. مقتضی زمان چیه؟ عموم علالیت. عموم علالیت میگه هر کس به مال مردم دست انداخت در حالی که سبب شرعی نداشت، این باید چی باشه؟ ضامن باشد. پس در عقد فاسد مقتضی زمان وجود دارد در حالی که مقتضی عدم زمان وجود نداره. در عقد صحیح هم مقتضی زمان که ید باشه هست، اما اون مقتضی زمان با مقتضی عدم زمان که عقد صحیح باشد تعارض میکنن و اون مقتضی عدم زمان مقدم میشه. پس در عقد صحیح ولو ما علالیت هم داریم، اما به خاطر عقد صحیح ما قائل به عدم زمان میشیم، ولی در عقد فاسد از اون طرف مقتضی عدم زمان نداریم و مقتضی زمان داریم. پس مقتضی زمان کار خودش را چه کار میکنه؟ میکنه. اگر کسی اینجور اشکال بکنه، شیخ میگن ما جواب میدیم، میگیم نه، فرقی بین عقد صحیح و فاسد نیست. اگر در عقد صحیح مقتضی عدم زمان وجود دارد، در عقد فاسد هم همون مقتضی عدم زمان هست. چون مقتضی عدم زمان که عقد نیست که بگویید در صحیح هست و در فاسد نیست. مقتضی عدم زمان در عقد صحیح اقدام مالک است بر عدم زمان. از اول جوری در معامله واقع از معامله را انجام داد که طرف چی باشه؟ ضامن نباشه. این اقدام علی عدم زمان هم در عقد صحیح هست، هم در عقد چی؟ هم در عقد فاسد. قاعده این است که اگر مالک چیزی را به کسی تملیک کرد، مجاناً تملیک کرد، یا طرف را مسلط بر این مال کرد که ازش انتفاع ببرد مجان، یا مسلط بر این مال کرد به جوری که این مال در دستش امانت باشه، و یا این آدم را مسلط بر این مال کرد که در این کار عملی انجام بدهد، حالا یا مجاناً عمل انجام بدهد یا غیر مجاناً عمل انجام بدهد، یا کسی را مسلط کرد بر مال خودش که اون مسلط چون در این مال حقی دارد حقش را استیفا بکنه. اینا فرق میکنه دیگه. یه وقت هست بنده این کتاب را به شما مجاناً تملیک میکنم، اینجا شما را مالک کردم بر این کتاب چی؟ مجاناً. یه وقت هست بنده این کتاب را به شما عاریه میدهم، شما را مسلط کرده ام بر چی این کتاب؟ بر انتفاع بردن از این کتاب مجاناً. یه وقت از این کتاب را به رسم ودیعه پیش شما میسپارم، پس شما را مسلط کرده ام بر این کتاب به نحو استیمان، شما حق استفاده کردن ندارید. یه وقت از میگم آقا بیایید این باغچه خانه من رو بیل بزنید، حالا یا مجانی بیل بزن یا این که پول بگیر و بیل بزن. پس من باغچه خانه ام را در اختیار این آدم گذاشتم. یه وقت هست نه، هیچ کدام از اینها نیست، بنده منافع خانه را به صورت اجاره به شما تملیک میکنم. شما اگر بخواهید منافع خانه را استیفا بکنید، شرطش چیه؟ این است که بنده خانه ام را در اختیار شما بگذارم. پس من شما را مسلط میکنم بر خانه خودم تا شما حقتون را از این خانه استیفا بکنید. در تمام این موارد مالکی که این طرف را مسلط میکند به زمان مسلط میکند یا به غیر زمان؟ به غیر زمان مسلط میکنه. در تمام این موارد میگه طرف ضامن نیست. حالا چه این عقود عقود صحیح باشد چه این عقود عقود فاسد باشه، چرا ضامن نیست؟ به علت این که اگر تملیک نباشد، ید این آقای قابض ید امانی است و در جای خودش ثابت شده است. ادله قطعی داریم که ما علی المحسنین من سبیل، اگر کسی یدش ید امانی بود، ید امانی ید زمان نیست. این اولا. بنابراین پس اون ادله ای که میگوید ید امانی ید زمان نیست، چه در عقد فاسد این حرفا میزند و چه در عقد صحیح. و اما در اونجایی که تملیک مجانی باشد، در تملیک مجانی هم قابض ضامن نیست. چرا قابض ضامن نیست؟ به فحوای استیمان. وقتی من شما را بر این کتاب خودم مسلط کردم، گفتم بگیر کتاب من را و مطالعه بکن و کتاب در دست شما تلف شد، شما ضامن نیستید، در حالی که شما چی را تلف کردید؟ کتاب من را یا کتاب خودتون را؟ کتاب مال کیست؟ مال منه. من شما را مسلط کردم بر مطالعه کردن، حالا این کتاب در دست شما تلف شد، کتاب مال کی بود و تلف شد؟ مال من بود. وقتی کتاب من در دست شما تلف شد، شما ضامن نباشید. اگر من کتاب را ملک شما کردم، مجانن هم ملک شما کردم و کتاب در دست شما تلف شد، اینجا اولاست به عدم زمان دیگه. پس در اونجاهایی که مفید تملیک نباشد، خود همین ید امانی بودن کافی است برای عدم الزمان. و در اونجایی که تملیک کرده باشم به شما مجانن، از فحوا می فهمیم وقتی ید استیمان علی مالی این ید ید زمان نباشد، پس ید مالک علی ملکه در حالی که در مقابل این ملک چیزی بدهکار نیست، اون ید به طریق اولا باید ید زمان نباشد. بنابراین فرقی بین عقود صحیح و عقود فاسده هست یا نیست؟ فرقی نیست. چرا؟ بله خب هم تمیز داره. بله باشه، میگیم که قبل از آنی که این کتاب تلف بشه آیا حق مراجعه داشت یا نداشت؟ میشه این احتمالش هست دیگه. قبل این تلف بشه حق مطالبه داشت یا نداشت؟ حالا هم که تلف شده حق مطالبه داره، منتها مطالبه به مثل میکنه، احتمالش که هست که دقت فرمودید. بنابراین بله خیلی خوب، همین دیگه، اینا دلیل ما میشه. میگیم احتمالش از کسی این احتمال رو بده جواب میدیم، میگیم آقا از اول تملیک کرد مجانی و لازمه یه تملیک این است که اگر کسی در ملک خودش تصرف کرد باید ضامن نباشه، منتها اگر ملک عوض داشت در مقابل عوضش ضامنه، اما وقتی عوض نداشت، این دیگه نرخ شاه عباسی است. هر کس در مال خودش تصرف کرد، مال از جیب خودش رفته است و چیزی باید به کسی بدهکار نباشه. خب فرمودن بر عقد فاسد چند امر مترتب است. یک امر در اول عنوان فرمودن مبتاعه بالعقد الفاسد. چند تا چیز فرمودن؟ دو چیز. اولا گفتن لم یملک هو، و ثانیا گفتن و کان ضامنا. اما لم یملک هو گفتن عقد فاسد معناش این است که مفید ملکیت نیست، اما ضامن نیست گفتن هو احد الامور المترتبت علی المقبوض بالعقد الفاسد. یکی از اموری که مترتب است بر مقبوض به عقد فاسد این که اگر صحیحش زمان آور باشه، فاسدش هم چیه؟ زمان آور هست. این امر اول بود. امر دوم را الان بهش اشاره می کنن. گفتن احد الامور المترتبت علی المقبوض بالعقد الفاسد. پس الامر ثانی من الامور المترتبت علی المقبوض بالعقد الفاسد این که اگر کسی چیزی را به عقد فاسد گرفت، یجب علیه رده الی مالکه، و این وجوب رد هم وجوب فوری است. فوراً باید مال را به مالکش چکار بکنه؟ رد بکنه. پس مقبوض به عقد فاسد لا یجوز امساکو و لا یجوز ان یتصرف فی، بل یجب علیه رده. عالم. بله، اگر عالم هم نباشد یزمون، فقط معصیت نکرده، وجوب تکلیفی ندارد اگر آدم جاهل باشه. دقت فرمودی. دلیل بر مطلب میگن مثل این که وجوب رد یک مطلب قطعی بوده. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده است اگر رد به مالک مستلزم معونه باشد، معونه هم بر مشتری واجبه. چرا واجبه؟ چون این خرج معونه مقدمه رده، و مقدمه واجب چیه؟ واجبه. پس وجوب ردش یک مطلب قطعی است، جای بحث نیست. که حالا میگن اگر معونه هم داشت، معونش هم بر این آقای قابض مشتری چیه؟ واجبه. آیا حالا مطلقا معونه برش واجب است یا تا حدی که به ضرر نرسد؟ میگن مسلماً باید بگیم تا اونجایی که دوچار ضرر نشه، چون اگر دوچار ضرر بخواد بشه، قاعده لا ضرر جلوش را چه کار میکنه؟ میگیره. پس یجب علیه دفعه الی مالکهی فورا. باز دلیلم برش داریم. این روایتی که از وجود مقدس ولی عصر ارواح نال تراب مقدمه الفدا نقل شده است که حضرت فرمودند لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره، و تصرف اطلاق داره، امساک هم یک نوع تصرفه. یک لحظه هم اگر مال کسی را آدم در دستش گرفت، تصرف کرده، و وجود مقدس ولی عصر مطلق التصرف را تحریم فرموده اند. امساک هم که یکی از مصادیق مطلق التصرفه، اونم چیه؟ حرامه. حالا اگر بگید نه آقا، امساک چیزیست، تصرف چیز دیگری. امساک آدم تو انبار میگذاره باشه، به امساک نمیگن تصرف. تصرف این است اگر مرکب هست آدم سوارش بشه، اگه لباس هست آدم بپوشه، اگر خانه هست آدم بره توش بنشینه. و حضرت که فرموده ان لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال اخی، مراد از تصرف اون تقلیب و تقلب هایی است که در مال صورت بگیرد. میگن اگر شما در استدلال به این روایت هم خدشه بکنید، روایت نبوی را بر شما میاریم. پیغمبر فرموده است لا یحل مال امرئ مسلم، مال مسلمان حلال نیست، مال مسلمان بر مسلمان حرامه. حرمت و حلیت به مال نسبت داده شده، در حالی که مال از اعیان خارجی است و حلیت و حرمت نباید به اموال نسبت داده بشه. مراد از این لا یحل مال امرئن یعنی هر نوع انتفاع بردنی، و یکی از اقسام انتفاع بردن که آدم مال کسی را در انبار خانه خودش حفظ بکنه. پس اگر در اون حدیث اول هم خدشه کنیم، نبوی دوم ما رو کفایت میکنه. حالا عنایت بفرمایید. بله بله، قبضم شامل میشه. بله، ولکن یخدشها، لکن این اولویت را مخدوش میکند. انهو، این که این جور جواب بدیم، شأن چنین است، یجوز و ان یکون صحت الرهن والاجاره، احتمال میدیم که خود صحیح بودن رهن و خود صحیح بودن اجاره، این عقد رهن و عقد اجاره که المستلزمت لتسلط المرتهن والمستأجر علی العین، این عقد صحیحی که موجب شد مرتهن و مستأجر بر عین تسلط پیدا بکنن، این صحت و رهن مؤثر باشد در رفع ضمان. اونی که گفته است مستأجر ضامن نیست، عقد صحیحه، اما در فاسد که همچه عقدی ما نداریم، پس مؤثره در عدم ضمان داریم یا نداریم؟ نداریم. پس اولویت در کار نیست. بگید حالا که در عقد صحیح ضمان نیست، پس به طریق اولا در فاسد نیست، اینجا اولویتی نیست، اونجا مؤثر برای عدم ضمان داریم، اما در عقد فاسد مؤثر نداریم. ممکن است این صحت مؤثر باشد در رفع ضمان، به خلاف فاسد، اون فاسدی که لا یوجب تسلطن لهما، عقد فاسد موجب تسلط بایع و مشتری علل عین نمی شود. وقتی چیزی که باعث تسلیط باشد نبود، فلا اولویت، پس عدم الضمان در عقد فاسد اولویتی درش نیست. فإن قلت، اگر کسی بیاد از این بالاتر بگه، بگه در عقد صحیح مقتضی عدم الضمان داریم، اما در عقد فاسد مقتضی عدم الضمان که نداریم هیچی، بلکه مقتضی ضمان هم داریم. پس عکس این است، در عقد فاسد ضمان هست، اما در عقد صحیح ضمان نیست. فإن قلت ان الفاسد و ان لم یکن له دخل فی الضمان، درسته عقد فاسد دخیل در ضمان نیست، اما از اون طرف ما مقتضی ضمان از راه دیگر داریم، الا ان مقتضی عدم عموم علالیت، مقتضی عموم علالیت هو الضمان، این است که این طرف ضامن باشه. از این عموم علالیت فقط یک مصداق خارج شد که اون مصداق چی باشه؟ عقد صحیح باشد. الا ان مقتضا عموم علالیت هو الضمان، خرج منه، از این عموم خارج شد، المقبوض و به صحاح العقود، اونی که با عقد صحیح انجام شده است و اخذ شده، التی یکونو، البته اون صحاح عقودی که مواعدش زمان آور نباشد، مثل رهن، مثل عاریه و امثال اینها، اینها از تحت عموم خارج شدن، التی یکونو، اون صحاحی که موارد اون صحاح غیر مضمونت علی القابض، زمانش به عهده قابض نیست، صحاح عقود خارج شد و بقی الباقی، باقیش که عقود فاسد باشد در همون عموم علالیت باقی مانده است. اگر کسی این رو بگد میگیم نه، فرقی بین صحیح و فاسد نیست. اگر در صحیح مقتضی عدم زمان وجود دارد، همون مقتضی در عقد فاسد هم چیه؟ وجود داره. قلتو ما خرج به المقبوض و به صحاح تلک العقود، اون مقتضی که با اون مقتضی خارج شد مقبوض به صحاح عقود و گفتیم زمان آور نیست، همون مقتضی یخرج به المقبوض و به فاسده ها، با همون مقتضی مقبوض به عقود فاسد هم از تحت عموم علالیت خارج میشه. فرقی بین عقود صحاح و عقود فاسد نیست. به هر دلیلی که شما عقود صحاح را از تحت عموم علالیت خارج کردید، به همون دلیل ما مقبوض به عقود فاسد را هم چه کارش میکنیم؟ خارجش میکنیم. و هیه و اون مقتضی و اون چیزی که صحاح العقود به واسطه او از عموم خارج شد، و هیه عموم ما دله، عموم اون ادله ای که دلالت دارد علا ان من لم یزمنه المالک، هر کجا که مالک قابض را تضمین نکند. تضمین نکند یعنی چه؟ یعنی نگوید به عهده شما، مجانی بش بده. ان من لم یزمنه المالک، هر قابضی که تضمین نکند اون قابض را مالک. حالا که تضمین نکرد او را، سوا اون ملکه او ایگاه، چه تملیکشم بکند اما به عوض یا مجانی. وقتی عدم و تضمین باشد باید تملیک چی باشه؟ مجانی باشد. سوا اون ملکه او ایگاه به غیر عوض، چه ملک قابض کرده باشد به ملک مجانی، او سلطه او یا ملکش نکرده اما قابض را بر مال خودش شکار کرده، مسلط کرده، مسلط کرده است او را بر ملک خودش. چجوری مسلط کرده؟ مسلط کرده است علل انتفاع به، تا از مالش نفع ببرد. یعنی کتاب را به رسم چی پیشش سپرده؟ به رسم آریه. او استأمنه علیه، یا مسلطش کرده اما نه ملکش کرده نه گفته است انتفاع بر، فقط گفته است به رسم امانت پیش تو باشد. مثل چی؟ مثل ودیعه. او استأمنه، یا طرف را امین شمرده است بر مال خودش، لحفظهی، تا مالش را حفظ کنه، حتی انتفاع هم نبره. او دفعه الیه، یا مسلط یا مال را به او داده است، چون این مالش متعلق حق طرفه، میگه بگیر و حق تو از این مال استیفا کن. مثل عین مستاجره. او دفعه الیه، یا مالش را به قابض دفع کرده است، لاستیفاء حقه، تا قابض حق خودش را از این مال چه کار بکنه؟ استیفا بکنه. اول عمل فی، یا مالش را در اختیار قابض گذارده است تا قابض در این مال برای این آقا کار بکنه. حالا کار بکند تبرعاً یا کار بکند با اجرت و عوض. اول عمل فیه بلا اجرتن او ما اجرت، این پنج رقم تسلید یا شش رقم شد اینها، یکی تملیک، یکی انتفاع، یکی مثل ودیعه، یکی مثل اجاره، یکی کار مجانی، یکی کار با عوض، این میشه ششتا. مورد هفتم او غیر ذلک، هیچ کدام اینها نباشه، فقط اذن تصرف داده باشد، تسلیت نکرده است، اذن داده است. پس در تمام این هفت مورد طرف ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست. او غیر ذلک، مثل این که صرف الاذن باشد. در تمام این موارد فهو غیر ضامن، این آقای قابض ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست. اما فی غیر تملیک بلا عوض، اما در جایی که تملیک به غیر عوض نباشد، یعنی مورد چندم جایی تملیک به غیر عوض بود؟ مورد چندم تا چندم؟ فقط یک مورد تملیک بود. کدوم مورد؟ هبه. غیر هبه اون شش مورد دیگه چی بود؟ غیر تملیک بود. اما در غیر تملیک بلا عوض، این اعنل هبه، این هبه مثال برای غیر تملیک نیست، بلکه مثال برای چیز؟ برای تملیکه. ولذا مرحوم شهیدی میگن اگر چنانچه این غیر را بعد از عرض شود که عوض آورده بودن، فرموده بودن اما در تملیک به غیر عوض مثل هبه، در غیر اینها منفی است، که منفی ما چی باشه؟ تملیک بلا عوض باشه، نه این که هبه غیر تملیک باشد. بله، نه اینجور رو باید معنا کرد دیگه. یه وقت از ما اعنل هبه را تفسیر میگیریم برای غیر تملیک، این غلطه، ولی ما قید برای منفی میگیریم. چی نفی شده است؟ چی غیر بر سرش داخل شده است؟ تملیک به غیر عوض. حالا اون تملیک به غیر عوضی که منفی است، اون تملیک به غیر عوض مثل چی؟ مثل هبه. دقت فرمودید؟ پس این هبه میشود قید برای منفی، نه قید برای نفع، چون در هبه تملیک هست دیگه. اما در غیر تملیک بلا عوض، اعنل هبه، که اون تملیک بلا عوضش مثل هبه هست، در غیر هبه، خلاصه در غیر هبه راهش اینه. اما فی غیر الهبه فدلیل المخصص، اون دلیلی که تخصیص میزند قاعده زمان را، اون دلیل عموم و مادله، عموم ادله است که میگه ید امانی ید زمان هست یا ید زمان نیست. ید زمان نیست. عموم و مادله علا من استعمنه المالک و علا ملکه، هر کسی را که مالک امین بشمارد بر ملک خودش، غیر زامنن، این آقای امین زامن هست یا زامن نیست؟ زامن نیست، بلکه نه تنها زامن نیست، مالک حق ندارد به این آقا تهمت بزنه، متهمش بکند، بگه تو در مال من افراط کردی یا در مال من تفرید کردی. ممکن است بیاد بگه در مال من افراط کردی. چجوری افراط کردی؟ حیوانی که باید در روز ازش 50 کیلومتر راه بار بکشی، افراط کردی 300 کیلومتر راه باش رفتی، پس این حیوان چی شد؟ تلف شد. یا بیاد بگه شما تفرید کردی، حیوانی که حداقل روز 3 کیلو جو باید بهش بدن تا بخوره، اینقدر بهش ندادی و نخورد تا در اثر نخوردن عرض شود که مرد. رها کردن طرف بهش میگیم تفرید، زیاده روی در استفاده رو بهش میگیم چی؟ افراد. شما حق ندارید او را متهمش بکنید، بلکه ید امانی یدیست عرض شود که غیر زامه. این مال غیر هبه، اما در هبهش چه میگید؟ این مال غیر هبه. اما فل هبه، اما هبه ای که مفید ملکیت باشد، اما فل هبت الفاسده فیم کنول استدلال، میتونیم در هبه بگیم زامن نیست. از کجا عدم و زمان را استفاده کنیم؟ از فحوا استفاده کنیم، بگیم وقتی تسلیت بر مال خودم باعث عدم زمان شد، پس اگر مال را ملک طرف کردم و کسی ملک خودش را تلف کرد، به طریق اولا باید ضامن نباشد. اما فی الهبت الفاسده فیمکن الاستدلال على خروجها، می توانیم هبه را از عموم علالیت خارج کنیم به فحوا، به فحوای اون ادله‌ای که دلالت داشت علا خروج صور الاستیمان، صورتهای پنجگانه استیمان، اونجاها از عموم علالیت خارج بود، پس صورت هبه باید به طریق اولا خارج باشه، چون در هبه متهب مالک هست یا مالک نیست؟ مالک هست دیگه. اون چه دلالت داشت بر خروج صور استیمان به طریق اولا دلالت دارد بر خروج هبه از تحت عرشبت که زمان فإن استیمان المالک لغیرهی علا ملکه، وقتی مال کسی را مسلط کرد بر مال خودش، تسلیت بر مال خود آدم، اذا تزا عدم زمان هیله، وقتی مقتضی شد که اون آقا که مال در دستش هست ضامن نباشد، همون اقتضت تسلیت المطلق علیه، اقتضا می کند که تسلیت مطلق که همون تملیک باشد، اما تملیک مجانی اقتضا تسلیت مطلق علیه، البته تسلیت مطلق مجانی و تملیک مجانی این اقتضا عدم زمانه، اقتضا می کند عدم زمان قابض را به طریق اولا. چرا گفتین تسلیت مطلق مجانی؟ چون اگر مجانی نبود و به عوض بود، ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن هست. و تقیید و بالمجانیه، این که ما گفتیم تسلیت مطلق مجانن لخروج تسلیت المطلق، تا ملکیتی که به عوض باشد خارج بکنیم، چون در ملکیت به عوض زمان هست یا زمان نیست؟ زمان هست. کما فی المعاوضات فإنه عین التضمین، اصلش تضمین معناش همینه که عوض داره دیگه، اصلش عوض داشتن تضمین، پس این غیر عرشبت که ضامن نیست دیگه. فحاصل و عدم زمان، فحاصل و ادلت عدم زمان المستأذن، حاصل اون ادله ای که میگوید مستأمن ضامن نیست، حاصل ادله عدم زمان مستأمن ان من دفع المالک الیه ملکه، اگر مالک مال خودش را به کسی داد، علی وجه، به وجهی هم داد که لا یضمنه به عوض، تضمین نکند اون قابض را به عوض، حالا عوض عوض واقعی باشد مثل ثمن المثل، یا عوض عوض جعلی باشد مثل ثمن المسما، جایی که تسلیت علی وجه تضمین نباشد، تضمین به عوض واقعی مثل مثل یا قیمت، یا تسلیت به عوض جعلی که همون عوض المسما باشد، هر کجا که مالک طرف را اینجور تضمین کرد، فلیس علیه زمانون، بر اون آقایی که مال در دستش تلف می شود زمان هست یا زمان نیست؟ برای اون آدم زمان نیست. از ثانی، دوم از اموری که متفرع است بر مقبوض به عقد فاسد، من الامور المتفرعت على عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد وجوب ردهی فوراً، باید تکلیفاً رد کند الالمالک، و ظاهر انه مما لا خلاف فی، مسئله اجماعی است على تقدیر عدم جواز تصرف فیه، وقتی تصرف در مقبوض به عقد فاسد جایز نبود، لازمه عدم جواز تصرف این است که واجب باشد فوراً چه کار بکنه؟ رد بکنه. کما یلوه، کما این که این اجماع ظاهر می شود از مجمع الفائده. بل سر رهف تذکره، مرحوم علامه در تذکره تصریح فرموده، کما انجام المقاصد، همین تصریح از جامع المقاصد هم حکایت شده که گفتن ان معونت الرد علی المشتری، اگر رد مال به بایع معونه هم داشته باشد، معونش بر کی واجبه؟ بر مشتری، از باب مقدمه واجب. همین که میگن از باب مقدمه واجب معونه رد بر مشتری است، پس ردش باید چی باشه؟ واجب باشد، تا این مقدمش هم واجب باشه. بله، مثلا عرض کنم که الان حیوانی اینجا، بنده حیوان را از آقا گرفتم به یه عقد فاسد، حیوان الان اینجاست، حیوان بخواد از اینجا برود تا تهران 2 روز طول بکشه، این درست 6 کیلو جو میخواد، چند کیلو کاه میخواد، یه نفر باید ببردش. این مخارجی که میکند که مال را برگردونه به مالک، این به عهده این آقای حیوان را گرفته. ماشین گرفتم آوردم اینجا، خب ماشین باید بفرستم تهران، ماشین چی میخواد؟ بنزین میخواد، روغن میخواد، راننده میخواد. تمام این خرجا به عهده این آقای است که مال را تحویل گرفته. علامه فرمودن لازم نیست لوجوب. البته در چون خودم من این کار کردم، خودم کردم که رحمت بر خودم باد دیگه. من خودم اقدام به معامله فاسد کردم. هر که خربوزه خود باید پای لرزش هم چه کارو بکنه؟ بنشینه دیگه. لوجوب ما لایتم، چون که هر چیزی که لایتم ملواجب و الا به، اون هم میشود واجب از باب وجوب مقدمی. لوجوب ما لایت مرد و الا به و اطلاقه، این که فرموده ان معونه رد بر این آقای مشتری است مطلق هم آورده ان، این اطلاق یشملو مالوکان فی ردهی معونتن کثیره، خیلی هم خرجی داشته باشه خرجیش باز به عهده این آقای مشتری است. الا این که بیاییم مقید بکنیم، بگیم به شرطی که این معونه باعث اضرار این آدم نشه، چون لازره جلوشا چه کار میکنه؟ میگیره. الا ان یقید، مگر این که این اطلاق تغییر بخورد به غیر عصبت که جایی که کسرت باشه، یعنی باید بگیم هر کجا کسرت نباشد واجبه، اما کسرت که بود دیگه به عهده مشتری نیست. چرا نیست؟ به ادلت نفی ضرر، لا ضرر میاد جلوشو میگیره، فرق میکنه. بله بله. و یدل علیه، دلیل بر این که این آقا ضامن نیست و واجب است رد بکند، دلیل بر وجوب رد ان الامساک آن، ما آدم یک آن هم بخواهد مال را پیش خودش حفظ کند، این امساک آنن ما تصرف فی مال الغیر، این یه نوع تصرفی است در مال غیر به غیر اذنش، و تصرف در مال غیر حرام است یا جایز؟ حرام دیگه. فلا یجوز لقوله عجل الله تعالی فرجه لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. حالا اگر کسی در این مناقشه بکنه بگه تصرف غیر از امساکه، تصرف این است که آدم سوار حیوان بشه ازش استفاده بکنه، اما امساک که تصرف نیست. ولو نوقشه، اگر مناقشه بشود فی کون الامساک تصرفا، در این که امساک را جزء مصادیق تصرف بشماریم، از راه دیگر وارد میشیم، نبوی داریم. کفا عموم قولهی، عموم قول پیغمبر صلی الله علیه و آله کفایت میکنه که فرموده ان لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه. لا یحل یعنی تمام چیزهایی که در این مال تصرف میشه، که یکی از همه اون چیزها چی باشه؟ امساک باشد. لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا ان تیب نفسه حیث یدل. این لا یحل دلالت دارد علا تحریم جمیع الافعال، هر کاری که در مال مردم تصور بشه، از جمله کارها همین چیه؟ امساک دیگه. المتعلق به، که التی منها، یکی از اونهاست کونه فی یده، این که مال در دستش باشه. حالا اگر کسی بیاد اشکال بکند بگه آقا این مال در دست این آقا امانته، چرا ضامن باشه؟ میگیم نه، امانت نیست. امانت وقتی بود که عقد صحیح باشه، به عنوان عوض داد دیگه. شارع گفت عوض نیست، پس امانت هم که در ضمن اون عوضیت بود چه میشه؟ از بین میره. و اما توهم و انهازا، کسی توهم بکند این که این امساک این به اذنهی، به اذن مالک است، حیث و انهو، چون مالک این مال را دفعهو، به او دفع کرده است، به اختیاره، به اختیار خودش دفع کرده، پس در دستش امانت است. این توهم مندفعون، جواب میدیم. میگیم به چه عنوان دفع کرد؟ به عنوان مجانی یا به عنوان عوضدار بودن؟ به عنوان عوضدار بودن. فمن دفع اون به انه انما ملکه ایاهو تملیک کرد مال را به او عوضن، به عنوان عوض. فاذن تفت صفت العوضیه، وقتی صفت عوض بودنش نفع شد به اعتبار عدم سلامت العوض له، چون عوض برای این آدم نمون شرعن، بنابراین اذنم از بین میره. چون اذن خاص اینجا بود یا مطلق الاذن بود؟ چه اذنی اینجا بود؟ اذن خاص که چی باشه؟ اذن با عوض. عوض که رفت اذن با عوض هم میرود، مطلق الاذن هم که در کار نبود. والمفروضو ان کونه على وجه الملک المجانیه مما لم ينشئ المالک، مالک اینجا مجانم به طرف نداد، به عوض بهش داد دیگه. و کونه مالا للمالک، و این که این مال مال مالک باشد و به رسم امانت در دست این آدم باشد، این عقد جدید میخواد، عقد قدیم این را نمیفهمون. و کون این مال مالا للمالک و امانتن فی ید القابض ایزن مما لم یعزن فیه، در او مالک اذن نداد. ولو اذن له، اگر مالک اذنم بدهد، این اذن جدید است یا اذن قدیمی است؟ این اذن جدیده. ولو اذن له فهو استیداء جدید، این یک ودیعه جدید است. کما انه، اگر بی فاسد شد و هبه کرد به او، اون هبه هم یک تملیک چیه؟ جدیده. کما انه لو ملکه مجانن، اگر بعد از فساد بی تملیک بکند به او مجانن، کانت هبتن جدیده، این هبه جدیده است. هازا ولکن الذی یظهر من المبسوط عدم الاسم. خب ما تا اینجا گفتیم رد واجبه، اما از مبسوط استفاده می شود که رد واجب نیست و امساک کردن حرام نیست. لکن الذی یظهر من المبسوط عدم الاسم فی امساکه و کز از سرائر، سرائر هم گفته از گناه نداره. ناسبن لهو الالاصحاب، این عدم الاسم را سرائر ابن ادریس به اصحاب نسبت داده. و هو ضعیفون، این فتوای به عدم اسم ضعیف است. و نسبت و غیر ثابتتن، اصحاب هم همچه فتوایی ندارن. بله میتونیم بگیم کجا گناه نکرده؟ جایی که جاهل باشه. ولا یبعدو ارادت و صورت الجهل، اگر طرف جاهل باشد گناه نکرده است. چرا؟ لأنه لا یعاقب، شخص جاهل معاقب واقع نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.